نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا پیش روی شماست، یک مجله خبری تحلیلی زنده از خبر و گزارش گرفته تا تحلیل و گفتگو، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. در ساعت 12 شب به وقت ایران همراه ما هستید. در کنار رادیو فردا وارد روز تازه میشید. اولین ثانیه های سه‌شنبه 14 شهریور ماه، 14 ماه سپتامبر در تقویم میلادی رو در کنار هم خواهیم بود. با من فهیمه خضرایی‌دری تا پایان این مجله نیمه شب همراه هستید. سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید. جمشید زند دبیر این مجله نیمه شب هست، ما رو در اتاق فرمان این برنامه مهرداد همراهی میکنه و در استودیوی خبر هم در کنار من حسن جعفری همکارم هست که امروز مسئولیت بروزرسانی خبرها رو دنبال کرده. آقای جعفری سلام میکنم بهتون و خوش آمدید به مجله نیمه شب. ما آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
سلام بر شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید گزارش روزنامه اسرائیلی در مورد پیام محرمانه باراک اوباما به تهران را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. روزنامه پرتیراژ یدیعوت آهرونوت صبح دوشنبه گزارش داده بود باراک اوباما از طریق دو کشور اروپایی با مقام‌های جمهوری اسلامی تماس گرفته و به آنها گفته است که آمریکا از حمله اسرائیل علیه ایران حمایت نمی‌کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به رویترز گفت این نادرست است، سراپا غلط است و ما در مورد فرضیات حرفی نمی‌زنیم. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع چند تن از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی میگوید مهافرید خسروی به اعدام محکوم شده است. غلامعلی ریاحی به خبرگزاری فارس گفته است که احکام موکلانش صبح دوشنبه به او ابلاغ شده و بر پایه این احکام مهافرید خسروی متهم اصلی این پرونده و همچنین دو متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و مفسد فی الارض شناخته شده و هر سه به اعدام محکوم شدند. شماری از کشورها و مقام‌های اتحادیه اروپا از اقدام رئیس جمهوری آذربایجان در عفو رامیل سفروف که به جرم قتل یک افسر ارمنی در مجارستان به حبس ابد محکوم شده بود انتقاد کردند. رامیل سفروف 6 سال پیش در مجارستان پس از اینکه به قتل یک افسر ارمنستان اعتراف کرد به حبس ابد محکوم شد، اما او روز جمعه به آذربایجان مسترد شد و بلافاصله مورد عفو رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفت. سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزارت خارجه روسیه گفتند این اقدام به تلاش‌های دیپلماتیک در مورد مسئله قره‌باغ نیز آسیب زده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید حمله احتمالی اسرائیل به ایران به ضرر خود اسرائیل تمام خواهد شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی BFM فرانسه گفت مطلقاً با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است، اما در صورت حمله اسرائیل ایران در وضعیت قربانی قرار خواهد گرفت و این به ضرر اسرائیل تمام خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه پیشنهاد کرده است به جای حمله نظامی تحریم ها علیه ایران شدیدتر شود و در این حال مذاکرات نیز ادامه یابد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده آماده جنگ با ایران و سوریه است. به گزارش فاکس نیوز آقای بایدن که روز یکشنبه در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی میکرد در مورد میت رامنی گفت او میگوید پایان دادن به جنگ در عراق و تعیین زمان خروج نیروها از افغانستان اشتباه بوده و به طور تلویحی اذعان میکند که آماده جنگ با ایران و سوریه است. با این حال سخنگوی ستاد انتخاباتی میت رامنی این انتقادات را رد کرد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد یک جنگنده ارتش سوریه ساختمانی مسکونی در شمال حلب را بمباران کرد و در پی آن دست کم 19 نفر کشته شدند. شماری از مخالفان تعداد قربانیان این حمله را که روز دوشنبه در شهر باب در شمال حلب و نزدیک مرز ترکیه روی داد 25 کشته ذکر کرده و گفتند چند زن و کودک نیز در این حمله جان باختند. و خبر آخر این که به یک فرمانده ارتش ایران میگوید 30% از ساخت سامانه جایگزین S-300 انجام شده. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش در نشست خبری گفت پس از آن که روسیه قرارداد تحویل S-300 را منتفی کرد ما خود بران شدیم که باور S-373 را به عنوان جایگزین آن انتخاب کنیم. خانم دارین؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا پیش روی شماست با مطالبی که براتون خواهم گفت. باز هم تجهیزات نظامی، این بار سامانه دفاعی داخلی که قرار است جای سیستم پدافند موشکی S-300 را بگیرد. درباره این سامانه در همین مجله براتون بیشتر خواهیم گفت. نگاهی میکنیم به دو جشنواره سینمای ونیز و تورنتو، فیلم‌ها، نقدها و نامزدها. در ایران آیا امکانی مثل افزایش مرخصی زایمان به نفع زنان شاغل است؟ باز هم جریان انحرافی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید هر چه فساد است زیر سر جریان انحرافی است. حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران آری یا نه، سوالی که این روزها بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی جابجا می شود و مطبوعات هر دو کشور هم از این سوژه داغ غافل نیستند. دعوت میکنم تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما بمونید و گزارشایی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک فرمانده ارشد نظامی ایران میگوید که ساخت یک سامانه دفاعی داخلی آغاز شده و این سامانه قرار است جایگزین سیستم پدافند موشکی S-300 روسیه شود. امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا، روز دوشنبه 13 شهریور ماه در گفتگو با خبرنگاران گفت که این ایران سامانه S-200 را در بخش کشف و موشکی ارتقا داده است. کیوان حسینی و جزئیات بیشتر در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا، از این سامانه با نام باور 373 نام برد و دلیل این نامگذاری را سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که گفته بود کار را باور داشته باشیم. روسیه و ایران در سال 2005 میلادی قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار برای فروش سیستم پدافند موشکی S-300 به تهران امضا کردند، ولی به دنبال مخالفت آمریکا و اسرائیل روسیه تحویل این سیستم را بارها به تأخیر انداخت و در نهایت نیز روسیه پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل از اجرای این قرارداد سر باز زد. روسیه 15 مهر ماه سال 1389 اعلام کرد که در ازای تعلیق قرارداد با ایران مبلغ 166 میلیون و 800 هزار دلار پیش پرداخت جمهوری اسلامی ایران را پس خواهد داد، ولی ایران گفته است که این کشور باید خسارت عدم اجرای قرارداد را نیز بپردازد و به همین منظور در اوایل سال 90 شکایتی را به دادگاه کیفری بین المللی تسلیم کرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، شهریور ماه همین سال در مجلس حضور یافت و با اشاره به شکایت تهران از مسکو گفت روس‌ها فکر می‌کردند می‌توانند با تحویل ندادن این موشک‌ها مسائل خود را با آمریکا در ارتباط با سپر دفاعی و روابط هسته‌ای و تجاری حل کنند، اما چنین نشد. وی زمان رسیدگی به شکایت ایران را روز 18 مهر ماه سال 1390 اعلام کرده بود، ولی از آن زمان تا کنون گزارشی درباره نتیجه رسیدگی به این شکایت منتشر نشده است. اقدام ایران واکنش روسیه را برانگیخت و روزنامه کامرسانت چاپ مسکو روز 20 مرداد ماه امسال نوشت که اگر ایران شکایت خود برای عدم تحویل سامانه موشکی S-300 را پس نگیرد، مسکو در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضع سختگیرانه تری اتخاذ خواهد کرد. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتری و در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. به گفته برخی کارشناسان نظامی، دستیابی ایران به این سامانه میتوانست در معادلات مربوط به حمله هوایی احتمالی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران تغییرات مهمی ایجاد کند. حالا امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا، میگوید که همینک 30% از کار طراحی و ساخت سامانه موشکی باور 373 به اتمام رسیده است. این فرمانده نظامی ایران سامانه‌های راداری در منطقه خاورمیانه را بسیار آسیب‌پذیر توصیف کرد و در این حال گفت هر سامانه‌ای که برای جمهوری اسلامی ایران تهدید محسوب شود یا کمکی به تهدید علیه ایران باشد، با تمام توان علیهشان اقدام می‌کنیم. ایران در سالهای اخیر بر سر برنامه هسته‌ای خود با آمریکا و اسرائیل دچار تنش‌های زیادی شده و در ماه‌های اخیر بحث حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به منظور متوقف کردن برنامه اتمی تهران بارها به صدر اخبار رسانه‌های جهان راه پیدا کرده است. ایران تهدید کرده که با هر گونه حمله خارجی مقابله خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به ارزیابی اقدامات آمریکا برای جلوگیری از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته. واشنگتن معتقد است که حمله اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را نابود نخواهد کرد و صرفاً موجب تأخیر در روند پیشرفت آن می‌شود. چکیده این گزارش از همکارم نوشین سید حسینی.
روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی درباره خطر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و واکنش آمریکا در این باره نوشت، در حالی که اسرائیل به طور علنی درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در طول ماه‌های آتی صحبت می‌کند، دولت اوباما در حال انجام اقداماتی برای وادار کردن ایران به جدی گرفتن بیشتر مذاکرات هسته‌ای است تا به این شیوه بتواند جلوی حمله اسرائیل را بگیرد. نیویورک تایمز اقدامات آمریکا در این راستا را انجام مانورهای نیروی دریایی، ایجاد سامانه‌های جدید ضد موشکی در خلیج فارس و همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر بر درآمدهای نفتی ایران ذکر کرده است. بنابر این گزارش قرار است آمریکا و بیش از 25 کشور دیگر در طول ماه میلادی جاری از 16 تا 27 ماه سپتامبر دست به انجام مانوری نظامی در خلیج فارس بزنند که در آن با استفاده از کشتی، هلیکوپتر و تجهیزات مکانیکی زیر آبی اقدام به رهگیری و انهدام مین می کنند. نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقام‌های نظامی نوشته است، این مانور نشانه اتحاد و افزایش تحرکات دفاعی محسوب می‌شود که هدفش جلوگیری از مسدود شدن تنگه هرمز یعنی آبراه صدور نفت از سوی ایران است. در واقع ایران و آمریکا هر یک با اعلام افزایش مانورهای دفاعی در پاییز سال جاری قصد دارند طرف دیگر را از انجام حمله منصرف کنند. تازه ترین تحول در این زمینه مربوط به استقرار رادار دفاعی موشکی با دقت بالا در قطر است که به گزارش نیویورک تایمز هدفش تاکید بر نگرانی های نه تنها اسرائیل بلکه همسایگان عربی ایران نسبت به توانایی های تهران است. بنابر این گزارش با استناد به اظهارات مقام‌های نظامی، دولت آمریکا با سرعت مشغول تکمیل یک سامانه راداری در قطر است که به همراه رادارهای موجود در ترکیه و اسرائیل می‌توانند سپر ضد موشکی گسترده‌ای را فراهم کنند. به گزارش نیویورک تایمز، پیام این اقدام به ایران این است که حتی در صورت ساخت سلاح هسته‌ای و نصب آن در موشک‌ها، تهران با سامانه‌های ضد موشکی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه خطاب به اعضای کابینه اش از نامشخص بودن خط‌کشی‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران انتقاد کرد. آقای نتانیاهو گفته است تا زمانی که جامعه بین المللی خط قرمز مشخصی برای ایران تعیین نکند، تهران با هیچ عزم بین المللی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ایش مواجه نیست. بنابر این گزارش، از آنجا که هیچ یک از اقدامات دولت اوباما تاکنون نتوانسته هدف نهایی آمریکا و متحدانش یعنی کند کردن روند پیشرفت هسته‌ای ایران را تامین کند، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی و اسرائیلی پیوسته در حال رایزنی درباره جایگزین‌های احتمالی برای عملیات المپیک گیمز هستند. این عملیات مخفیانه در فضای مجازی که موسوم به المپیک گیمز است، در دولت جورج بوش شروع و در دولت باراک اوباما تشدید شد. عملیات سایبری المپیک گیمز ضمن تأثیر بر سانتریفیوژهای هسته ایران برای مدتی آنها را از کنترل خارج کرد. به گزارش این روزنامه آمریکایی، در کنار این اقدامات که هدفشان ارائه گزینه‌ای قابل قبول و جایگزین جنگ به مقام‌های اسرائیلی بوده، کاخ سفید و پنتاگون از آغاز درگیری جدید در خاورمیانه نگران هستند. در همین راستا، ژنرال مارتین ای دمپسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه در لندن به ابراز نگرانی در این باره پرداخت. نیویورک تایمز نوشته است ژنرال دمسی پس از آنکه موضع آمریکا درباره نتیجه حمله اسرائیل به ایران را تکرار کرده و آن را صرفاً موجب تأخیر در برنامه هسته‌ای ایران دانسته، پا را فراتر از هشدارهای آشکار اوباما به اسرائیل گذاشته و هر گونه حمله نابهنگام اسرائیل به ایران را موجب بروز شکاف در ائتلاف بین المللی برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران توصیف کرده است.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید بسیاری از پرونده‌های فساد در کشور متعلق به جریان انحرافی است. به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر بی‌تفاوتی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تخلفات بعضی از مقام‌های عالی رتبه نظام، گفته است که به خاطر رعایت بعضی از مصالح ادامه بازرسی از این پرونده‌ها متوقف شده است. رضا جمالی و گزارشی با همین موضوع.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه گفت که او بازرس کل کشور است و وظیفه‌اش اطلاع رسانی به مردم است. با این حال او اضافه کرد که به خاطر بعضی از مصالح در گزارشاتش خیلی از مطالب را سانسور می کند و به گفته خودش فیتیلش را پایین می آورد تا شائبه سیاسی به وجود نیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پور محمدی که در نشستی با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران سخن می گفت، به موضوع پرونده های فساد در کشور اشاره کرد و گفت بسیاری از پرونده های فساد متعلق به جریان به گفته او انحرافی است و در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر بی‌تفاوتی سازمان بازرسی کل کشور در قبال این پرونده ها اعلام کرد که وی مسئول فساد نمایندگان یا قوه قضاییه نیست و تنها بازرس دولت است. طبق این گزارش در این نشست برخی از دانشجویان رئیس سازمان بازرسی کل کشور را به سکوت در مورد تخلفات صورت گرفته در مجلس و قوه قضاییه متهم کردند که در پاسخ مصطفی پور محمدی گفت پس از استعفا از دولت و پذیرش سازمان بازرسی کل کشور سعی کرده تا به سیاسی کاری متهم نشود و از این رو در گزارش‌هایش از دولت رعایت مسائل زیادی را می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور در دولت نهم بود و پیش از اتمام کار دولت نهم از سمت خود استعفا داد. پور محمدی در توضیح علت استعفای خود به دانشجویان گفت که قصد استعفا نداشته، اما به گفته او با یک دستی که دولت به رهبر جمهوری اسلامی زد وی مجبور به استعفا شد. مصطفی پور محمدی با دفاع از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور درباره دولت گفت پول و قدرت در دولت است و همین عامل فساد است. این عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال دانشجویان که چقدر در انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد منصف است گفت تا به امروز پرونده‌های بزرگی داشته، اما خیلی جاها به خاطر مصلحت سکوت کرده است. با این حال مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه اظهاراتش بدون نام بردن از کسی تأکید کرد که عده‌ای در دولت فساد می‌کنند. مصطفی پور محمدی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره پرونده محمد رضا رحیمی اضافه کرد پرونده معاون اول رئیس جمهوری ایران بدون هیچ کم و کاستی در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضاییه ارسال شده است. او تاکید کرد که این پرونده با اینکه در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، اما به دلایلی متوقف و به خاطر مصالحی به زمان دیگری موکول شده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد متهم است که در پرونده اختلاس در بیمه ایران نقش داشته و با اینکه در بعضی از جلسات دادگاه بیمه که اخیراً برگزار شد بعضی از متهمان از نقش او در این پرونده نام بردند، اما قوه قضاییه ایران هنوز به طور رسمی از محمد رضا رحیمی به عنوان متهم بیمه ایران نام نبرده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
لایحه افزایش مرخصی زایمان و طرح استخدام نیمه وقت. همه اینها برنامه‌هایی است که مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گویند برای تسهیل اشتغال زنان طراحی شده. با این حال منتقدانی هم هستند که می‌گویند برنامه‌های از این دست زنان را با مشکلات استخدامی روبرو می‌کند و چندان هم به نفع آنها نخواهد بود. شیرین فامیلی و گزارشی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
در حالی که لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان در انتظار تصویب مجلس است و طرح استخدام نیمه وقت زنان منتظر ابلاغ بودجه سال 91 تا هر دوی آنها به اجرا درآیند، فاطمه عالیا نماینده مجلس بر نقش زنان در افزایش جمعیت و مدیریت خانواده تاکید دارد و در این زمینه از وزارت بهداشت می‌خواهد که از بودجه 200 میلیارد تومانی این وزارتخانه برای سیاست‌های افزایش جمعیت استفاده کند. این نماینده زن مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که تنظیم خانواده مدیریت خانواده است که سلامت مادران و فرزندان، آگاهی دادن به خانواده ها و تشویق به فرزندآوری مناسب است که جهت برنامه های آن را میتوان به سمت اولویت های جدید و افزایش جمعیت برد. رضوان مقدم پژوهشگر و فعال حقوق زنان در آلمان میگوید که این تلاش ها برای به حاشیه راندن زنان از صحنه فعالیت های اجتماعی است.
اگر ما بیایم ارتباط این قضیه رو با صحبت‌هایی که اخیراً آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در رابطه با لغو پیشگیری از بارداری رو در نظر بگیریم، به نظر من فقط برای دور کردن اونها از صحنه اجتماع و تصمیم گیری ها.
هفته گذشته محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت به سایت سلامت نیوز گفت که لایحه افزایش مرخصی زایمان برای مادران کارمندی که یک نوزاد دارند 9 ماه و برای مادرانی که دو قلو دارند 1 سال مرخصی در نظر گرفته است. بر اساس این لایحه ساعات شیردهی نوزادان نیز از 1 ساعت به 2 ساعت افزایش یافته است. باید تضمین شود که مرخصی های طولانی زایمان در وضعیت استخدامی زنان تغییر ایجاد نمی کند.
البته حق زنان هست که با داشتن حقوق و امکانات از مرخصی زایمان بهره‌مند بشند. اما تمام صحبت این آقایان این هست که اینها به دنبال محکم کردن نهاد خانواده هستند و اگر به صحبتاشون توجه بکنیم می‌بینیم در توجیه این مسئله میگن خانم‌ها در خانه باشن که نهاد خانواده محکم بشه یا به تربیت فرزندان بپردازند.
اخیراً فاطمه عالیا نماینده مجلس گفته است در برنامه افزایش جمعیت ارائه تسهیلات به زنان شاغل از جمله دورکاری باید جدی شود. طرح دورکاری بیش از 2 سال پیش با اولویت زنان کارمند در دولت کلید خورد. آنگونه که مسئولان دولتی اعلام کردند، دورکاری یک روش سازماندهی کار است که کارمندان بر اساس ضوابط و مقررات وظایف خود را خارج از محل کار انجام می‌دهند و تغییری در نفع استخدام ایجاد نخواهد کرد. پروین بختیار نژاد نویسنده و فعال حقوق زنان می‌گوید پشت این گونه طرح‌ها هدف‌های دیگری پنهان است.
کسایی که حالا چه دورکاری بکنن که از مرخصی طولانی مدت برخوردار بشن، اولا این باعث میشه که کارفرماها زنا رو کمتر استخدام بکنن به خاطر مثلا مرخصی های زایمان یا بخوان که کارهای پاره وقت که از حقوق کمتری به اونها تعلق میگیره استفاده بشه. در نتیجه فردی که دورکار هست، فردی که مرخصی زیاد استفاده میکنه، از پست‌های کلیدی هم محروم میشه. در واقع پست‌های مدیریتی و کلیدی به آقایون داده میشه و زنان شغل‌های پایین‌تر و در واقع با حقوق‌های کمتر نصیبشون میشه. خب اگر واقعا اینها به فکر زنها هستند، آیا برای شرکتها و ادارات، حالا اهم از دولتی و خصوصی، سهمیه‌ای تعیین کردن که چه درصدی از کارمندان باید زنان باشن؟ علی‌رغم همه این، مثلا اگر اسمش بذارید تسهیلات، سهمیه‌ای تعیین نشده برای زنها.
پروین بختیار نژاد معتقد است این گونه طرح‌ها در نهایت به ضرر زنان تمام می‌شود.
از اونجایی که واقعا 3 دهه هستش این مرتبا گفته میشه که مهمترین کار زن تربیت فرزندان هست، مهمترین کار زن خانه‌داری هست، همسرداری هست، بیشتر هدف دور کردن این زنها هست از محیط‌های کار، از محیط‌های اقتصادی و اجتماعی. در نتیجه در چه کوتاه مدت و چه دراز مدت به ضرر زنها تمام میشه.
بر اساس آخرین آمار رسمی که در سال 90 منتشر شد، از حدود 24 میلیون شاغل در ایران فقط حدود 5 میلیون نفر زن هستند که این رقم به عقیده کارشناسان و برخی از مقامات وزارت کار هشدار دهنده است.
شیرین فامیلی بود، گزارش می‌داد از آخرین تغییرات پیشبینی شده در قانون کار درباره اشتغال زنان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب 25 دقیقه گذشته از 12 نیمه شب در ایران و شما همراه هستید با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا. میریم سری میزنیم به دو جشنواره سینمایی ونیز و تورنتو. در حالی که جشنواره سینمایی معتبر ونیز به روزهای میانیش رسیده، کیلومترها دورتر در آمریکای شمالی 38مین دوره جشنواره فیلم تورنتو در آستانه آغاز است. بابک غفوری آذر نگاهی داشته به مهمترین تحولات این دو رویداد سینمایی که با هم می‌شنویم.
همزمانی نسبی برگزاری دو رویداد مهم سینمایی این روزها باعث شده تا نگاه‌های علاقه‌مندان و پیگیران تحولات سینمایی به دو نقطه متفاوت دنیا معطوف باشد. در ونیز نمایش چند فیلم کنجکاوی برانگیز این دوره از جمله فیلم استاد ساخته پل تامس اندرسون همانطور که پیش‌بینی می‌شد بحث انگیز بود. فیلمی که با نگاهی به زندگی بنیانگذار فرقه مذهبی ساینتولوژی ساخته شده و در آن فیلیپ سیمور هافمن و یواخین فونیکس بازیگران اصلی هستند.
Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom. We should far above that crowd.
استقبال منتقدان از فیلم استاد در مجموع از ساخته جدید فیلمساز تحسین شده ترانس مالیک بیشتر بوده است. فیلم به سوی واندر که آقای مالیک برخلاف روش گزیده کارش آن را به فاصله کوتاهی پس از فیلم درخت زندگی آماده نمایش کرده، درامی رمانتیک است و منتقدان سینمایی حاضر در ونیز در مجموع از آن به اندازه درخت زندگی استقبال نکردند. روز سه‌شنبه فیلم خانه پدری ساخته پرحاشیه کیانوش عیاری نیز مطابق برنامه اعلام شده قرار است به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش افق‌های جشنواره ونیز به نمایش درآید. فیلمی که مسئولان سینمایی نیروی انتظامی به عنوان یکی از تهیه کنندگانش میگویند باید توسط خود آقای عیاری از جشنواره خارج شود. هرچند کیانوش عیاری بدون موضع‌گیری خاصی به خبرگزاری‌های ایران گفته است در مقابل این اتفاقات اظهار نظری نمی‌کند.
الو، اورژانس تهران. سلام علیکم.
اینجا تخت چیزی داری؟ بچه خوابی
نیست. یه آمبولانس بزن.
ناصر.
آقا سلیم فسیم. امیرکبیر کوچه میز محمود وزیر. به پدرم حالش بد شد. گوشی لحظه باش.
اما در کانادا جشنواره سینمایی تورنتو به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی آمریکای شمالی از روز جمعه آغاز به کار می‌کند. جشنواره‌ای که نمایش دهنده تعدادی از جدیدترین فیلم‌های امسال سینماست، از جمله 149 فیلمی که برای نخستین بار در دنیا در این جشنواره به نمایش در می‌آیند. یکی از این فیلم‌ها ساخته جدید بهمن قبادی فصل کرگدن هاست که آن را سال گذشته در ترکیه همراه بهروز وثوقی، مونیکا بلوچی و آرش لباف ساخته است. موسیقی این فیلم را هم کیهان کلهور ساخته و قرار است برای نخستین بار روز 22 شهریور ماه امسال در تورنتو به نمایش درآید. این فیلم در ادامه سفرهای جهانیش چند هفته آینده به عنوان یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه 60مین جشنواره سینمایی سان سباستیان در اسپانیا به نمایش درآید. تریلر سیاسی آرگو به کارگردانی و بازیگری بن افلک با موضوع چالش برانگیز فرار 6 کارمند سفارت آمریکا از ایران در زمان گروگانگیری سال 1359 یکی دیگر از فیلم‌هایی است که برای اولین بار در دنیا در جشنواره تورنتو به نمایش در می‌آید. Actions of Iran have shocked the civilized world. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. جشنواره فیلم ونیز روز 8 سپتامبر، 18 شهریور و جشنواره فیلم تورنتو 16 سپتامبر، 26 شهریور به کارشان پایان می‌دهند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد از دو جشنواره معتبر فیلم ونیز و تورنتو که شنیدید. اما در فرصت خیلی کوتاهی که باقی مونده میتونم براتون تکرار کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-24 ساعته آماده است تا پیام‌ها، دیدگاه‌ها و نظرهای شما همراهان رادیو فردا رو ضبط بکنه. همکارانم به دقت این پیام‌ها رو گوش میدن و در اولین فرصت صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید در 12:30 دقیقه نیمه شب. سپاسگزارم از شما که ما را از آغاز این مجله تا به حال همراهی کردید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید. اجازه بدید که خبرها رو دنبال کنیم. بار دیگر مروری بر خبرها با حسن جعفری باز خواهیم گشت و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو.
با سلام مجدد. خبرها را از لندن شروع می‌کنیم. علی حسینی روز دوشنبه با کسب مدال طلا در رشته پاورلیفتینگ شمار طلاهای ایران در مسابقات پارالمپیک لندن را به 4 مدال افزایش داد. آقای حسینی در دسته منهای 75 کیلوگرم مردان وزنه 225 کیلومتری را ببخشید وزنه 225 کیلوگرمی را مهار کرد و در جایگاه نخست ایستاد. در چند روز گذشته جلیل باقری، نادر مرادی و محسن کائدی در پارالمپیک لندن به مدال طلا دست یافته بودند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید اکوادور باید هر چه زودتر مذاکره در مورد وضعیت جولیان آسانج را از سر بگیرد. جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکیلیکس که از 2.5 ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته به حکم دیوان عالی بریتانیا باید به سوئد مسترد شود. اکوادور اعلام کرده است با آقای آسانج پناهندگی سیاسی می‌دهد، اما بریتانیا میگوید او به محض خروج از سفارت اکوادور بازداشت خواهد شد. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع چند تن از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی میگوید مهافرید خسروی و دو متهم دیگر این پرونده به اعدام محکوم شدند. غلامعلی ریاحی به خبرگزاری فارس گفته است که احکام موکلانش صبح دوشنبه به او ابلاغ شده و بر پایه این احکام مهافرید خسروی متهم اصلی این پرونده و همچنین متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شدند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد یک جنگنده ارتش سوریه ساختمانی مسکونی در شمال حلب را بمباران کرد و در پیان دست کم 19 نفر کشته شدند. شماری از مخالفان تعداد قربانیان این حمله را که روز دوشنبه در شهر باب در شمال حلب روی داد 25 کشته ذکر کرده و گفتند چند زن و کودک نیز در این حمله جان باختند. همزمان گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد تنها ظرف یک ماه گذشته حدود 5000 نفر در درگیری‌های این کشور کشته شدند. سازمان یونیسف هم هفته گذشته را مرگبارترین هفته در طول 18 ماه خشونت‌های سوریه خواند. اتاق بازرگانی افغانستان میگوید درخواست آمریکا برای توقف تجارت با ایران را نمیپذیرد و اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران وضعیت اقتصاد بحران‌زده فعلی افغانستان را بدتر خواهد کرد. به گزارش رویترز یک هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با مقام‌های بانک مرکزی، مدیران بانک‌های خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی افغانستان دیدار کرد و خواست با شرکت‌هایی که هدف تحریم غرب قرار گرفتند معامله نکنند. با این حال معاون اتاق بازرگانی افغانستان به رویترز گفته است که اگر آمریکا مانع تجارت این کشور با ایران شود، افغانستان واکنش نشان خواهد داد. یک فرمانده ارتش ایران میگوید 30% از ساخت سامانه جایگزین S-300 انجام شده. سرتیپ فرزاد اسماعیلی در نشستی خبری گفته است پس از آنکه روسیه قرارداد تحویل سامانه موشکی S-300 را منتفی کرد، ما باور S-373 را به عنوان جایگزین آغاز به ساخت کردیم. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. تازه‌ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان بود با حسن جعفری. اما حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسم‌فر، برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا در حوزه کتاب و فرهنگ. این بار مهرداد قاسم‌فر با علی قنبری شاعر از ایران گفتگو کرده. اگر دیروز نمای دور نمای نزدیک را نشنیدید، حالا فرصتی هست که بازپخشش را بشنوید. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضرحیدری در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مهمان ویژه ما علی قنبری شاعر ساکن تهران خواهد بود، شاعری با شعرهای متفاوت. و ما خبرها. به گزارش سایت خبری ایلنا، افزایش هر روزه قیمت کاغذ صنعت نشر رو در آستانه ورشکستگی قرار داده و بسیاری از ناشران تیراژهای خودشون رو به حداقل رسوندن. مدیر نشر فرهنگ معاصر به این سایت خبری گفته که قیمت کاغذ در ایران روزانه و حتی ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه، به طوری که ظرف مدتی کمتر از 8 ماه قیمت کاغذ 3 برابر شده. نشر سالس واقع در خیابان کریم خان زند جشنواره تابستانی امسالش رو با تخفیف 10-40% کتب و محصولات فرهنگیش از روز چهارشنبه تا پایان شهریور ماه برگزار میکنه. چهره‌هایی مثل احمد رضا احمدی و مسعود کیمیایی هم در این جشنواره با مخاطبانشون دیدار خواهند کرد. هفتاد خورشیدی یکی از مهمترین دهه‌های تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معنا گریزه و زبان محور، قطعیت رو رد میکنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش میدونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که 3 مجموعه شعرش رو همین ماه گذشته منتشر کرد با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند باچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
از ابتلا به یک آغوش عمومی میترسم، بگو پرد شوم به کجاهات، کوله پشتی از چاک زمین میگذاری، رگها و گلویت را، تو را که مصریست. قدمهایم داد میزنند، پیتکو پیتکو، منظور نر پیاده میشود، این همه تیک تاک میگریزند از مزمور تو با تجیبند پدر. ذهن اجارهی و اسمی دو هجایی به دلایلم میرسند، به زودی یک گل، اصرار میکنم به دیروز، به تویی که از دست عمه افتاد و شکست، من ندوشیزه میخواستم و کجایی آزمودن را. متافیزیک لحاظ میشود با دیاسپام و علی مشرف به تو، اشتیاقم به مدیحه سادهی میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجره عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت. مکس میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ را می رود و مرور می کند به تالت بیا بیا را. بر می گردم به لاشم، صمیمیتم پدر می شود، عمق آغوش ذکر می شود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند باچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور نمای نزدیک، و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعا؟
ممنونم مهراد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدم ها میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چه میدونی؟ پست مدرن؟
از شبت که آره در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. یعنی وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تحولی داشته باشه و یه بچه کاملا دموکراتیک داره و مخاطب باش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چیزی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه چین کرد در یکی دو دهه اخیر، این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر، در فارسی بهش میگیم هنر بیانی، بنابراین در یک هنر ذاتن بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم، به نوعی که مفهوم و معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریزه از متن. میدونید به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربهش توی غرب تبش نشست.
ببینید خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر میکنیم معنا یه چیز از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما میسازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت میکنیم، معنا یه چیز از پیش موجود نیست. بخاطر همین اتفاقا من خیلی سعی میکنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم. ولی مثلا من میگم منظور من دور فرشته‌ات میچرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی. معنا لزوما یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده، یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه به تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مساوی یک کار زبانی ازش استفاده میشد، جابجایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جمله. تو میتونی جمله های خیلی ساده ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر اون شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر. یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد میکنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمیکنی برای اینکه مفهوم تازه‌ای رو به او ارائه بدی، بلکه به او میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از اون لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو روی کار کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن. یکی همون چیزی که تو گفتی، اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره، ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یکم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مردها وجود دارن. ببینید به فرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابراین یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببینید مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه، شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادی تاثیر کار بکنی، اما تو شعر اینجوری نیست، چون رابطه کالا سرمایه کم رنگه تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنتال به نظر من شعره. فکر می‌کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره، تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی‌کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
خب من فکر می‌کنم که ما باید واقع‌بین باشیم و از بحران مخاطب صحبت بکنیم، اگرچه دینو رد می‌کنم، ولی این یک واقعیتی است. آیا نگران نیستی که شعری که می‌نویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی؟ خودت به عنوان یک شاعر
همیشه اینجوری بوده، هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره، با جوایز ادبی، با ناشرای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مرداد جان، خیلی از نظر من مهمه، تاریخ ادبیات تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد نبودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.